سلام و شام بخیر. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، نیم ساعت اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
موافقت حکومت افغانستان برای گشایش سفارت فلسطین در کابل، کشته شدن بیش از 800 فلسطینی در اثر تهاجم نظامی اسرائیل بر غزه و هلاک شدن همه سرنشینان طیاره الجزایری پس از سقوط در مالی.
در کنار مشروع خبرها، رویدادهای ورزشی و اقتصادی گزارش های نیز داریم. در مورد احمد ضیا مسعود، عضو ارشد تیم دکتر اشرف غنی احمدزی، توافقات میان دو کاندید ریاست جمهوری را زد بند سیاسی پشت پرده خواند. یک عضو ارشد کانگرس ایالات متحده گفته است که مانع فروش تسلیحات آمریکایی به عراق خواهد شد و کنفرانس بین المللی ایدز با اشتراک 12,000 تن به شمول دانشمندان، فعالین و مصابین HIV ایدز در استرالیا برگزار شد. این همه مطالب را در جریان این نیم ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. آشنا را دنبال کنید. ابتدا مشروع خبرها با حفیظ آصفی و منصفی حساس.
سلام و شب بخیر. سخنگوی کمیسیون مستقل افغانستان میگوید که نزدیک به 60% صندوقهای آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به کابل رسیده است. مان هم نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون، روز جمعه یک هفته پس از آغاز تفتیش 8.1 میلیون آرای دور دوم انتخابات، میگوید که تاکنون حتی یک رای هم باطل نشده است. آقای نور گفت که کمیسیون مستقل انتخابات با ملل متحد در مورد طرز العمل پروسه باطل سازی آرا در گفتگو می باشد.
مقام های محلی ولایت غور در غرب افغانستان میگویند افراد وابسته به گروه طالبان 14 غیر نظامی را در آن ولایت به هلاکت رسانیدند. آنان گفتند که یک تازه عروس و داماد نیز در جمله قربانیان این حادثه خونین شامل هستند. شرح بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آشنا خلیل نورزایی میشنوید.
این حادثه پنجشنبه شب حوالی ساعت 12 زمانی در شاهراه غور کابل به وقوع پیوست که چند موتر مسافربری نوع فلان کوچ در حال تردد از منطقه‌ای به نام نیک بودند. احمد فهیم قائم، قماندان امنیه ولایت غور، میگوید
ساعت 12 شب یک موتر از فلان کوچ حرکت میکنه به سوی دولتیار و لال سر جنگل و همچنان یک فلان کوچ دیگه از طرف کابل همزمان به قسمت نیک. دشمنای صلح و آرامش مردم به از تاریکی شب استفاده میکنن، میان بالای مردم تیرباران میکنن که در او جمله تقریبا 3 نفر از طبقه اوناس ها و 11 نفر دیگه از مردم بی دفاع را تیرباران میکنن و به شهادت میرسانن.
صبح روز جمعه نیز سید انور اعلی رحمتی، والی ولایت غور، در کنفرانسی خبری گفت افراد گروه طالبان بعد از گرفتن وسایل ارتباطی مسافران، آنها را از روی تذکره های تابعیتشان شناسایی و سپس به قتل رساندند. گل آقا فردی که از این رویداد جان سالم به در برده، چشم دیدش از حادثه را به رادیو آشنا صدای امریکا چنین بیان میکند.
چند نفر مسلح پیش ما بیامدن، ما مترتع کردن و تذکیره و نقل صاحب بعضی جدا کرد. دو گروه کردن، بالای دو گروه بوید ضربه کردن شدید. در 14 نفر بوید بین برفت.
مقام ها همچنان تایید میکنند که یک کارشناس والی غور نیز در جمع کشته شدگان است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع اخبار. با گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با ولید ابوعلی سفیر فلسطین در پاکستان شام روز جمعه در ارگ دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور افغانستان با نمایندگی از مردم افغانستان تأثیرات عمیق همدردی و غمشرکی خیش را در مورد تلفات مردم غزه ابراز کرد. در گزارش آمده است که در جریان این ملاقات آقای ولید ابوعلی خاطر نشان کرد که کشورش علاقمند است تا سفارت خود را در افغانستان بگشاید. رئیس جمهور کشور از گشایش سفارت فلسطین در کابل استقبال کرده و آن را در تقویت هرچی بیشتر روابط میان دو کشور مسلمان مهم خواند. سفیر فلسطین در پاکستان تمنیات نیک محمود عباس رئیس جمهور فلسطین و مردم آن کشور را به رئیس جمهور کرزی و ملت افغانستان ابراز کرد.
یک مقام امنیتی افغان در ولایت کنر میگوید که قوای سرحدی پاکستان 12 کیلومتر به سوی نقطه صفر خط دیورند پیشروی کردند. مقام ها گفتند که با وجود که نظامیان پاکستانی وارد خاک افغانستان نشده اند، ولی با تخطی از معیارهای جهانی بر خط دیورند پوسته گذاری کردند. خبرنگار صدای امریکا ببخشید خبرنگار رادیو آشنا ضیاءالدین اسرت در این مورد گزارش دارد.
جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان یمنی ولایت کنر به رادیو آشنا گفت نظامیان سرحدی پاکستان به مساحت 12 کیلومتر به سوی خط دیورند پیش آمده در مناطقی که نرم‌های بین‌المللی آن را اجازه بوده باش نمی‌دهد آنان پوسته گذاری کردند.
نظامی های پاکستان تقریبا مدت 3 ماه میشه که یا در سر خط فرعی و دیورن یا پوسته گذاری کردین در اینجا جای بجای شدین که ما ایرا تقریبا از منطقه لگولو سر مربوط و ولسوالی مروره میشه الا منطقه اخرو سر ولسوالی دانگام در فاصله 12 کیلومتر یا پوسته گذاری کردیم و سیمای خاردار خود جای به جای کردیم. خیمه هایشان اینجا وجود داره.
برخی از مقامات دیگر نیز این پیشروی قوای سرحدی پاکستان را تایید می نمایند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. قوای هوایی هند می گوید که یک هلیکوپتر آن قوا در شمال کشور سقوط کرده و تمام 7 سرنشین آن کشته شده است. هند می گوید این هلیکوپتر روز جمعه دقایق بعد از پرواز تقاضای کمک کرد و بعد از صفحه رادار ناپدید شده و در ساحه لکنهوی مرکز ایالت اتراپردیش سقوط کرده است. دلیل این سانحت هنوز روشن نشده است.
اسرائیل روز جمعه بعد هجوم نظامی علیه حماس ادامه داده و چند منزل را در باریکه غزه در حال بمباری کرده است که تلاش ها برای برقراری آتش بس ادامه دارد. مقام های فلسطینی میگویند که در میان کشته شدگان روز جمعه یک مبلغ اسلامگرا و دو پسرش شامل می باشند. مقام ها گفتند که در حال حاضر شمار کشته شدگان در باریکه غزه از 800 تن فراتر رفته است. مقام های امنیتی اسرائیل روز جمعه تشکیل جلسه داده و در مورد این که آیا مبارزات نظامی را که از 18 روز به این سو ادامه دارد گسترش دهند و یا آتش بسی را برای 5 و یا 7 روز برقرار سازند که در جریان آن مذاکرات ادامه یابد. همچنان قرار است فلسطینی ها روز جمعه مظاهرات گسترده ای را در کرانه غربی برای نشان دادن همبستگی با غزه راه اندازی کنند. روز گذشته در اثر برخورد با نیروهای اسرائیلی در جریان مظاهرات در خارج از بیت المقدس کم از کم یک فلسطینی کشته شده و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند.
مقام ها در
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه اخبار. مقام ها در جنوب غرب پاکستان میگویند که شورشیان 2 افسر پلیس را از پا درآوردند. مقام ها گفتند که جنگجویان روز جمعه در حومه شهر کویته بر پلیس گلوله باری کردند. تاکنون کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. شهر کویته برای دهها شاهد حملات شورشیان بلوچ بوده است که میخواهند کنترل منابع طبیعی را در آن ولایت به دست بیاورند.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که هیچ بازمانده در میان بقایای طیاره خط هوایی الجزایر که با 116 سرنشین و عمله روز پنجشنبه در مالی سقوط کرده بود به دست نیامده است. یک واحد نظامی فرانسوی برای بررسی بقایای طیاره که از بورکینای فاسو راهی الجزایر بود فرستاده شده است. در میان کشته شدگان 51 شهروند فرانسه نیز شامل است. هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که جبهه سیای طیاره به دست آمده و تحقیقات در مورد ادامه دارد. دلیل سقوط تاکنون روشن نیست اما مقام های فرانسوی گمان میبرند که هوای نامناسب دلیل آن سانحه بوده است. جنرال ژیلبرت دیندارت از بورکینای فاسو روز پنجشنبه تأکید کرد که محل سقوط طیاره در
توجه کنید به یک خبر دیگر. ایالات متحده روسیه را به گلوله باری علیه مواضع نظامیان اوکراین در شرق آن کشور متهم کرده است. یک سخنگوی وزارت دفاعی ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که حمله روس‌ها شدت بخشیدن روشن جنگی است که میان اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه جریان داشته و شورشیان استقلال خود را در چند منطقه شرقی اعلام کردند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن شواهد تازه‌ای را از سوی کسانی که وی آنان را دوستان استخباراتی خوانده است به دست آورده که نشان می‌دهد روسیه در نظر دارد تا راکت اندازهای سنگین‌تر و قدرتمندتری را به جدایی طلبان فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه از فاش کردن منبع استخبارات و روش‌های آن خودداری کرده است. محکمه عالی قرقیزستان رئیس جمهور پیشین آن کشور را به خاطر نقش وی در سرکوبی‌های خشونت‌بار مظاهره کنندگان مخالف که منجر به کشته شدن 77 تن شده بود به صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرد. حکومت قربان بیگ باقیوف در سال 2010 در اثر قیام مردم به خاطر رکود اقتصادی و فساد گسترده سرنگون شد. در آن زمان او از کشور فرار کرد و تا کنون در بلاروس زندگی می کند. دوستان عزیز، وال هم توجه کنید به گزارش ورزشی و خبر اقتصادی امشب.
در بخش خبرهای ورزشی، فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا پیشنهاد را رد کرده است که در آن گفته شده است تا محل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2018 که قرار است در مسکو را اندازی شود تغییر کند. اما فیفا می گوید برگزاری مسابقات در روسیه باعث ایجاد تغییرات مثبت خواهد شد. این درخواست از سوی بعض قانونگذاران آلمانی زمان صورت گرفت که ادعا می شود روسیه در سقوط دادن تیاره مالزیایی در فراز اوکراین دست دارد. فیفا همچنان بیان داشته است که هر گونه بحث صلح‌آمیز و دموکراتیک را حمایت می کند، اما هر نوع خشونت را در این زمینه مورد انتقاد سخت قرار خواهد داد. فدراسیون بین المللی فوتبال همچنان درخواست ماه مارچ را مبنی بر خروج روسیه از تورنمنت به خاطر علاقه کریمه را رد کرده است. در همین حال یک بایسکل‌ران مالزیایی بعد از آن اشاره‌ی خروج از تیم را دریافت که بر دستکش‌های خود نوشته کرده بود غزه را نجات دهید. مسابقات بایسکل رانی که روز پنجشنبه را اندازی شده بود، در آن عزیزالله آوان بایسکل ران مالزیایی بر یک دستکش خود غزه و بر دیگر آن نجات نوشته کرده بود. در بخش خبرهای اقتصادی، روسیه واردات لبنیات از اوکراین را سر از هفته آینده ممنوع قرار داده است، حرکتی که کیف آن را انگیزه های سیاسی عنوان کرده است. اداره مسئول محصولات زراعتی روسیه روز جمعه گفت ممنوعیت واردات لبنیات اوکراین که سر از روز دوشنبه آغاز می شود به دلیل نقص کیفیت در محصولات اوکراین می باشد. روسیه یک بازار کلیدی برای صادرات محصولات لبنیات اوکراین است. در واکنش به این عملکرد روسیه، وزیر زراعت اوکراین می گوید اقدام روسیه جنبه های سیاسی دارد. روسیه در ماه جون تصمیم اوکراین مبنی بر امضای قرارداد با اتحادیه اروپا را مورد انتقاد سخت خود قرار داد. روسیه بعد از روابط سرد با بعضی کشورهای دیگر نیز واردات محصولات آنان را ممنوع قرار داده است. و در این حال حکومت ژاپن از کاهش تورم پولی به تعقیب تقاضای افزایش محدود مالیات بر فروش کالا خبر داد. در این گزارش آمده است که قیمت شاخص‌های کلیدی مصرف کنندگان که شامل مواد غذایی تازه نمی شود از 3.4 در ماه می به 3.3% کاهش یافت و در همین حال قیمت گاز 2.3% افزایش یافته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مشروع مجموعه خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم توجه کنید به نشر گزارش ها. احمد زی و مسعود عضو تیم دکتر اشرف غنی احمدزی امروز جمعه برخلاف تمام مفاد توافقنامه 12 جولای میان دو نامزد ریاست جمهوری گفت که انتخابات یک برنده دارد و بس. تیم تحول و تداوم دارای ترکیب ملی است و می تواند یک حکومت فراگیر و وحدت ملی را تشکیل بدهد و تیم اصلاحات و همگرایی که ترکیب ملی را ندارد نباید تقاضای عضویت در حکومت وحدت ملی را بکند. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان می شنوید.
تشکیل و ایجاد حکومت وحدت ملی پس از پیروزی در انتخابات بخش مهم از توافقات میان دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان آقایان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی می باشد که با پادرمیانی آقای جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در کابل توافق شده است. امروز جمعه احمدزی و مسعود یک روز ارشد تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی این توافقنامه را یک زدوبند سیاسی پشت پرده و تحت فشار خارجی ها خوانده گفت نزدوی به صورت مطلق مردود است.
ما هر گونه تعاملات سیاسی و هر گونه زدوبندهای سیاسی و هر گونه ائتلافهای سیاسی را بجز از طریق انتخابات به صورت مطلق رد میکنیم معاملات پشت پرده سیاسی، جور آمدن ها، فشار خارجی ها، همه و همه در جهت خلاف آرزوهای مردم شریف افغانستان است.
آقای مسعود تیم اصلاحات و همگرایی را متهم کرد که ترکیب تیمشان ملی نیست و نباید با فشار خارجی ها در حکومت آینده شامل شوند.
از رهبری تیم اصلاحات همگرایی توقع ما ایست که اونا زیاد اصرار در قسمت ساختن یک حکومت ائتلافی با ما نداشته باشد. چرا این به خیر مملکت نیست؟ این کشور به طرف بی‌ثباتی میبره و ضرور نیست که یک تیم بازنده به صورت عمدی او هم به فشار خارجی ها در ساختار سیاسی در حکومتی که ما تشکیل میتیم خودت تحمیل بگم.
اما ضیاء مسعود به صراحت گفت که تیم اصلاحات و همگرایی نباید در حکومت وحدت ملی تقاضای پست اجرایی را بکند، باید بروند در کرسی اپوزیسیون عکس موقع بکنند. اشرف غنی احمدزی رهبر تیم تحول و تداوم طی توافقنامه پست اجرایی را با احمد ضیاء مسعود وعده کرده است. سید آقا فاضل سنچارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی در پاسخ به این اظهارات احمد ضیاء مسعود از رهبری تیم تحول و تداوم خواهان وضاحت شد که آیا این موقف رسمی ستاد انتخاباتی آقای اشرف غنی احمدزی است یا نظر شخصی آقای مسعود؟
اظهاراتی که امروز آقای احمد ضیاء مسعود انجام دادن، این اظهارات دقیقاً روشن نیست که آیا موقف رسمی تیم تحول و تداوم است یا موقف شخصی آقای احمد ضیاء مسعود است. ما از تیم تحول و تداوم می‌خواهیم که موقف رسمی خود را اعلان کنند که آیا صحبت‌های آقای احمد ضیاء موقفشان است یا صحبت‌های دیگری که با ما داشتند.
انجینر عباس نویان، یک تن از سخنگویان رسمی تیم تحول و تداوم، اظهارات امروز آقای احمد ضیاء مسعود را نظر شخصی و خوانده گفت که ما به تعهدات خود کماکان استوار و متعهد می باشیم.
نظر شخصی خودش است. تیم تحول و تداوم با موافقتنامه‌ای که با تیم اصلاحات همکاری داره همچنان پابند و متعهد.
از جانب دیگر، بخش دیگر این موافقتنامه که همانا بخش تکنیکی شمارش و تفتیش مجدد 100% صندوق‌های رأی می باشد، با قوت خود باقی بوده مورد اجرا و تطبیق قرار دارد. امروز جمعه با اضافه کردن 20 تیم جدید، پروسه تفتیش صندوق‌های رأی در محضر ناظران ملی و بین‌المللی و نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری ادامه داشت. در دو شیفت کاری به تعداد 180 تیم کار تفتیش را انجام دادند. نوراحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت که سر از فردا روز شنبه در حدود 100 تیم در یک شیفت کاری و در دو شیفت 200 تیم کاری روند تفتیش را پیش خواهند برد و از نامزدهای ریاست جمهوری و نهادهای ناظر ملی و بین المللی نیز خواست تا تعداد ناظرین خود را اضافه نمایند تا بتوانند از پروسه تفتیش نظارت درست داشته باشند. با اساس معلومات دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تا حال از جمله 22828 صندوق‌های رأی از سراسر کشور، 13619 صندوق به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل مواصلت کردند که حدود 60% تمام صندوق‌های را تشکیل می‌دهد و انتقال بقیه صندوق‌ها نیز ادامه دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید که از 7 شام تا 7 صبح نشرات داریم. و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش بعدی. یک عضو قدرتمند کنگره ایالات متحده میگوید که او از فروش تسلیحات امریکایی به عراق مانع خواهد شد، مگر اینکه اطمینان حاصل کند که این تسلیحات امریکایی به دست شورشیان افراطی اسلام گرا نخواهد افتاد. در زمینه مایکل بومن گزارشی دارد که شرح آن را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده، میگوید که با وجود سالها آموزش‌های شدید آمریکایی، اردوی عراق در میدان نبرد ناکام مانده است.
They deserted the communities they were responsible for protecting. Abandoned U.S. military equipment.
آنان ساحات تحت تصرفشان را که مسئولیت حفاظت از آن را داشتند ترک کردند. تجهیزات نظامی آمریکایی را پشت سر گذاشتند و از جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام فرار کردند.
منندز افزود که در عدم موجودیت اطمینان از قابلیت‌های تقویت شده اردوی عراق، او با فروش تسلیحات بیشتر آمریکایی به بغداد مخالفت خواهد کرد.
This chair is not going to be willing to approve more arms sales so they can be abandoned.
این نشست مایل نخواهد بود فروش تسلیحات بیشتری را به عراق در حال تصویب کند که آنان آن را ترک کنند و این تسلیحات به دست افراد قرار گیرد که ما جداً از آنها در قبال منافع امنیت ملی خیش نگرانیم.
وزارت دفاع ایالات متحده محموله ابتدایی فروش تسلیحات به نیروهای عراق را تکمیل کرده است، اما هنوز نتایج یا پیشنهادات را به اعضای کنگره بیان نداشته است. یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز گفت که در تناسب با مخالفت با سرعت این روند، تلاش های مرور بیشتر بر دقت و تفصیل متمرکز است. الیز سلوتکن، دستیار معین وزارت دفاع در امور امنیت بین المللی، پس از آن که مورد فشار سناتوران قرار گرفت، یک تصویر مختلط از اردوی عراق را به نمایش گذاشت. او گفت که برخی از جزوتام های بسیار قابل اردوی عراق نیز وجود دارد که از روحیه بلند برخوردار است و قابلیت و تمایل جنگیدن را دارد. اما برخی از قطعات دیگر نیز وجود دارد که در آن روحیه ضعیف‌تر بوده و ممکن در آن تمایل و قابلیت جنگیدن آنقدر موجود نباشد. سناتوران از هر دو حزب رهبریت انشعابی فرقه‌ای عراق را مسئول هرج و مرج و ناآرامی‌ها در آن کشور مقصر عنوان کردند. آنها گفتند که تهدید گروه دولت اسلامی عراق و شام باید محدود شود. بریت مک‌گورک، دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور عراق و ایران، داعش را یک اردوی تمام عیار و بدتر از القاعده تعریف کرد. او گفت که این گروه قدرت این را دارد تا از شرق میانه فراتر رود. ISIL is able to funnel about 30 to 50
suicide bombers a month into Iraq. داعش می تواند در یک ماه بین 30 تا 50 بمب‌گذار انتحاری را به عراق سوق دهد. بر اساس ارزیابی ما تقریبا همه آنان جنگجویان خارجی اند. برای داعش فرستادن این بمب‌گذاران انتحاری و جهادی های جهانی به مراکز سایر کشورهای منطقه یا اروپایی و یا هم در بدترین قضیه به ایالات متحده بسیار آسان است.
سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که حکومت جدید عراق باید برای مبارزه با نفوذ داعش از نفوس ناآرام سنی ها در منطقه کمک طلب کند. او اهمیت نیروهای امنیتی را زیر سوال نبرد، اما گفت که عراق بیشتر به سازش های سیاسی در بغداد نیاز دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و قبل از اینکه برنامه گفت و شنود یا خبر اتری را بشنوید، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. کنفرانس بین المللی ایدز پس از گذشت 20 سال از اجتماع 2000 نفری سال 1985 دانشمندان در اتلانتا با جمعیت بیشتر و نظم ویژه در شهر ملبرون استرالیا برگزار شد که در آن 12000 اشتراک کننده به شمول دانشمندان، فعالین و مصوبین HIV ایدز حضور داشتند. کنفرانس اخیر بین المللی ایدز در ملبرون ظاهراً طیف وسیع و مختلط مسائل از مغلق بودن مرض تا مسائل اجتماعی را در بر داشت. انیتا پال، خبرنگار صدای آمریکا از شهر ملبرون استرالیا، در رابطه مطلبی را تهیه کرده که برگردان آن را قدیر مشرف و توجه می رساند.
در کنفرانس بین المللی ایدز سال 2014، بحث‌های جدی در رابطه با علم و تکنولوژی در یک فضای شاد و مملو از صمیمیت صورت گرفت. شرکت کنندگان که به 12000 نفر می رسید احساس خوبی درباره کنفرانس داشتند. تنها پس از گذشت 2 دهه مرض از سطح کشنده بودن خود به حالت رسیده که یک جا با انسان مصاب زندگی می کند. رقم مصابین جدید HIV و مرگومیر ناشی از ایدز در جهان در یک دهه اخیر به کمترین رقم خود رسیده است. این دست آورد با 2 انقلاب که مکمل یک دیگرند تحقق یافته است. نخست با سرعت پیشرفت بیش از حد علم و تکنولوژی که چند بهترین مغزهای متفکر جهان را دور هم جمع کرد تا گزینه‌های بهتر تداوی مرض را بیابند. دوم تحول اجتماعی است که شیوه صحبت ما را درباره اهمیت موضوعات مانند مقاربت‌های جنسی، جنسیت، نامساوات، خشونت و آموزش و پرورش تغییر داده است. پیشرفت‌های عرصه طبابت به شمول انکشافات در آزمایش و تداوی ویروس HIV و استفاده از یک نوع تابلت که شاید بتواند از انتقال HIV جلوگیری کند از موضوعاتی بود که در کنفرانس بین‌المللی امسال ایدز بحث شد. شیوه استفاده از تابلت‌ها به نام پرپ یا پیشگیری قبل از در معرض خطر قرار گرفتن یاد می‌شود. استفاده از تابلت تروادا
نشان داده که می تواند 75% مؤثر باشد. دکتر جیمز رونی، مختری روادا، نحوه مؤثریت و فعالیت این تبلیغ را بیان کرده می گوید.
So PrEP is actually a new strategy for preventing HIV infection.
باید بگویم که پرپ در حقیقت یک استراتژی جدید وقایه از HIV می باشد. ادویه ضد HIV که اکثر برای تداوی آن استفاده می شود، به افراد خاص توصیه می گردد که در خطر بلند ابتلا به HIV قرار دارند.
کنفرانس یک هفته‌ای بین‌المللی ایدز با برخی نام‌های بزرگ نیز همراه بود که در شمار آن بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده نیز شامل می باشد.
We are here on this 20th anniversary of the conference to celebrate so much.
در 20مین سالگرد این کنفرانس گرد هم آمده ایم تا از انکشافات بیشمار تجلیل کنیم که به خاطر تصامیم درست جهانیان در راستای مبارزه با ایدز مشهود بوده و یک نسل عاری از HIV ایدز را به ارمغان می آورد. جرأت نداریم از آن چشم پوشی کنیم و تمامی ما می باید در رهبری این مبارزه قرار گیریم.
ایدز فاجعه همگیر جهان که از اوایل 1980 میلادی به این سو جان تقریبا 39 میلیون نفر را گرفته و 35 میلیون انسان دیگر را نیز که یک جا با HIV زندگی می کنند در معرض خطر قرار داده، جهان را تغییر داده است. ایدز نابرابری ها و بی‌عدالتی های را نیز به ارمغان داشته و فعالین ایدز می گویند که نمی توانند بدون مبارزه با مسائل اساسی از شیوع و گسترش آن جلوگیری کنند. هزینه گزافه باید پرداخته شود، اما فعالین می گویند اکنون راه برای جهان با درک بیشتر، جالبتر و رنگینتر در راستای مبارزه با ایدز هموار شده است.
در خاطرم قرار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی، در کوچه انتظار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی.
توجه کنید به فشرده اخبار. مقام های ملی در ولایت غور در غرب افغانستان میگویند افراد وابسته به گروه طالبان 14 غیر نظامی را در آن ولایت به هلاکت رساندند. آنان گفتند که یک تازه عروس و داماد نیز در جمله قربانیان این حادثه خونین شامل هستند. و گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با ولید ابو علی سفیر فلسطین در پاکستان شام روز جمعه در ارگ دیدار کرد. با گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان، در جریان این ملاقات آقای ولید ابو علی خاطر نشان کرد که کشورش علاقمند است تا سفارت خیش را در افغانستان بگشاید. رئیس جمهور افغانستان از گشایش سفارت فلسطین در کابل استقبال کرده است. سخنگوی کمیسیون مستقل افغانستان میگوید که نزدیک به 60% صندوق‌های آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به کابل رسیده است. بان هم نور محمد نور سخنگوی کمیسیون روز جمعه یک هفته پس از آغاز تفتیش 8.1 میلیون آرای دور دوم انتخابات گفته است که تاکنون حتی یک رأی هم باطل نشده است. مقام امنیتی افغان در ولایت کنر میگویند که قوای سرحدی پاکستان 12 کیلومتر به سوی نقطه صفر خط دیورند پیشروی کردند. نیروی قوای هوایی هند میگوید که یک هلیکوپتر آن قوا در شمال کشور سقوط کرده و تمام 7 سرنشین آن کشته شده است. هند میگوید این هلیکوپتر روز جمعه دقایق بعد از پرواز تقاضای کمک کرد و بعد از صفحه رادار ناپدید شده و در ساحه لکنهو مرکز ایالت اتراپردیش سقوط کرد. اسرائیل روز جمعه با تهاجم نظامی علیه حماس ادامه داده و چند منزل را در باریکه غزه در حال بمباری کرده است که تلاش‌ها برای برقراری آتش بس ادامه دارد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که در میان کشته شدگان روز جمعه یک مبلغ اسلامگرا و دو پسرش شامل است. مقام‌ها گفتند که در حال حاضر شمار کشته شدگان در باریکه غزه از 800 تن فراتر رفته است. با این اخبار.